پروردگار به رسول فرموده اسلام رو به همه معرفی کنه.
تاریخ ادیان.
به نام خالق بی همتا و سلام. در برنامه امروز تاریخ ادیان و در ادامه بحث زنجیره علی در تعالیم و اعتقادات بودا به بررسی منشأ رنج در آیین بودا می‌پردازیم. با اینکه همه دانشوران هندی وجود رنج را معتبر و اصیل می‌دانند، اما در چاره‌جویی درباره آن همواره یک صدا و متفق القول نیستند. بودا منشأ پیدایش بشر در زندگی را در پرتو نظریه پردازیش در خصوص علیت طبیعی تبیین می‌کند. بر طبق این نظریه هیچ چیز نامشروط و بدون سبب نیست و خود به خود پدید نمی‌آید و وجود هر چیز به اسباب و شرایطی بستگی دارد. حال که وجود هر چیز بسته به وجود شرایطی است، پس باید چیزی وجود داشته باشد که موجب ایجاد رنج و محنت ها باشد. رنج های زندگی مانند پیری، مرگ، اندوه، سوگ و ناامیدی که بودا آنها را به یک عبارت جارامارانا می نامید، به یک علت به وجود می آیند و آن علت تولد است. اگر انسان متولد نمی شد، هرگز گرفتار این وضعیت های دردناک و محنتبار نمی گردید. تولد نیز مانند رنج، علت و سببی دارد و منوط به وجود شرایطی است و آن اراده انسان برای شدن، گرایش یا آمادگی شدید و مهار ناپذیری است که تولد در این جهان را موجب می گردد. اما علت میل و استعداد ما برای متولد شدن چیست؟ جواب بودا این است. چسبیدگی و چنگ زدن ذهن ما به اشیای جهان شرط لازم برای میل و گرایش به متولد شدن است. اما چرا ذهن ما به اشیای جهان وابسته است؟ به نظر بودا چنگ زدن و درامیختن ما به زندگی هم علتی دارد. علت آن میل مفرط یا آتش ما برای لذت بردن از چیزهاست. چیزهایی نظیر مناظر و صداها که ما را خوش می آیند. اما چرا اینها خوشایند ما هستند و به سوی آنها میل می کنیم؟ بودا در جواب می گوید چون ما اینها را در گذشته چشیده و امتحان کردیم. زیرا اگر تجربه ای نداشتیم هرگز علاقه و کششی هم پیدا نمی کردیم. بنابراین وقتی که تجربه حسی پیشین با احساسات دلپذیر و مطلوب همراه و متناظر باشد، در ما برای تجربه مجدد آتش و میل مفرط ایجاد می کند. لیکن تجربه حسی نمی تواند بدون تماس اندام های حسی با اشیا ایجاد شود. اگر شش اندام شناخت یعنی حواس پنجگانه و ذهن نبودند، این تماس ها هم پدید نمی آمد. اگر مجموعه یا ارگانیسم ذهن بدن وجود نداشت، این شش اندام شناختی هم نمی توانستند موجود باشند، چرا که وجود انسان مدرک قائم به این مجموعه است. آخرین مرحله زندگی گذشته ما که منشأ ایجاد وجود کنونی ماست، مجموعه متراکم شده و تبلور یافته از ادراکات و دریافت‌هایی است از رفتار و کردارهای گذشته ما. بنابراین جهل علت ریشه‌ای یا علت العلل ادراک‌ها و دریافت‌ها و منشأ میل و رغبتی است که موجب تولد مجدد می‌شود. در آیین بودا زنجیره علیه 12 گانه وجود دارد. تقدم و تأخر و تعداد این حلقه ها در همه موعظه های بودا یکسان نیست. بودایان برای نامیدن این زنجیره اصطلاحات گوناگونی مانند منابع 12 گانه، گردونه تولد مجدد و مانند آن را به کار می‌برند. برخی از بودایان متعبد حتی امروزه نیز با چرخاندن یک گردونه که نماد چرخه علیت است، تعلیمات بودا را به خود یادآور می‌شوند. چرخاندن گردونه برای بودایان مانند گرداندن تسبیح در نزد ادیان دیگر خود بخشی از عبادات روزانه آنها را تشکیل می‌دهد. در این لحظه از برنامه تاریخ ادیان توجهتان را به سخنان حجت الاسلام رستمیان در خصوص زنجیره علی در آیین بودا و نیز منشأ رنج جلب می‌کنیم.
در بحث حاضر
وارد این مقوله میشیم که در آیین بودا این نکته گاهی برش تاکید میشه که منشأ رنج نادانیه و گاهی بر این نکته تاکید میشه که منشأ رنج دلبستگیه و گاهی هم این مسئله بیان میشه که منشأ رنج تغییر و دگرگونی اشیاء هست. در این رابطه یک بحثی در آیین بودا مخصوصاً آیین تراودا مطرح است، چون که این بحث هایی که در رابطه با زنجیره علی میخواییم بیان بکنیم توی یکی از شاخه های آیین بودا که تراودا باشه خیلی پررنگ و خیلی جلوه‌گره و توی آیین ماهایانا کمتر این بحث ها مطرح میشه. حالا در ادامه بحث ها به تفاوت این دو فرقه خواهیم پرداخت. اما زنجیره علی چیه؟ زنجیره علی عبارت است از یک سلسله علت ها و معلول هایی که در آیین بودا برش تأکید میشه و این علت ها و معلول ها باعث باز تولد و دوباره متولد شدن انسان میشه. این یک چرخه ها در کتب بودایی متفاوته، یعنی به شکل های متفاوت چرخه های زنجیره علی بیان شده، اما یک چرخه 12 تایی به طور کامل هست که به صورت سلسله مراتب، یعنی از سرمنشأ پدید اومدن وجود انسان و اون سرمنشأ رنج شروع میشه تا به اون رنجی که توی این دنیا انسان میکشه. اصولا زنجیره علی برای بیان این مطلب هست که انسان در یک چرخه تولد دوباره و در یک دگرگونی و تغییر دائمی هست و وجود انسان در این چرخه دائما در حال تغییر و تبدل و تحول هست. پس یکی از ابعاد این زنجیره علی این هست که وجود انسان هیچگاه یک وجود ثابت و ایستایی نیست. اگر در بحث‌های قبل دقت کرده باشید، با در بحث اینکه آیا انسان خود داره یا خود نداره در آیین بودا این بحث را مطرح کردیم که در اونجا به این مسئله پرداختیم که از دیدگاه آیین بودا و از دیدگاه سخنان بودا انسان یک موجود ثابتی نیست و از این جهت آتمن یا نفسی که ثابت باشه در آیین بودا راه نداره و از این جهت هم هست که بخش‌های وجود انسان که در اونجا به عنوان 5 اسکنده تعریف کردیم و گفتیم از نظر آیین بودا وجود انسان از 5 بخش تشکیل شده با زنجیره علی در ارتباط هست. پس به طور کلی میشه گفت که 2 منشأ کلی برای این سلسله وجود داره، یعنی توی این سلسله 2 منشأ هست، یکی منشأ نادانی و دیگری منشأ تشنگی و دلبستگی هست که اینها انسان را در یک وجود متغیر و متبدلی پیش میبرند. حالا زنجیره علی را به این شکل بیان میکنند که سرمنشأ این زنجیره علی نادانی هست. اگر مستحضر باشین در برنامه قبل گفتیم که از منظر آیین بودا انسان آنگاه که به این حقیقت و واقعیت دسترسی پیدا کرد که درما حقیقته و حقیقت کامل هست و اون 4 اصل را کاملا فهمید، راه درستی را پیموده و یک بینش درستی پیدا کرده و یکی از ابعاد راه 8 بینش درست بود. حالا انسانی که هنوز نتونسته حقایق آیین بودا را درک کنه، حقیقت جهان و رنجاور بودن جهان را درک کنه، از منظر آیین بودا نادان تلقی میشه. پس شخصی که باز تولد داره، یعنی شخصی که توی این دنیا دوباره متولد میشه، این از جهت نادانی هست که این نادانی سرمنشأ یک حلقه دیگری میشه که اون حلقه عبارت است از کرمسازها. کرمسازها عبارت است از یک نوع آگاهی، یک نوع دانستگی، یک نوع علم و به عبارت یک نوع نیت. یعنی انسانی که از نادانی برخورداره وقتی که توی این دنیا وارد میشه با خودش یک سری نیت‌ها، یک سری آگاهی‌هایی رو از زندگی قبلی داره و اون آگاهی‌ها به این معناست که او دلبسته و شیفته و فریفته این دنیا هست. این آگاهی، یعنی چنین آگاهی که انسان بخواد توی این دنیا بمونه و به لذتها و خوشیهای این دنیا دلبستگی داشته باشه، از منظر آیین بودا کرمساز هست. یعنی این نوع دانستگی و این نوع آگاهی و این نوع نیت سابق که از این نیت سابق یک نوع آگاهی دیگری برمیخیزه. پس یک نوع نیتی، یک نوع تعلق و وابستگی به این وجود این دنیوی از نادانی برمیخیزه که به اون میگن کرمسازها. از این کرمسازها یک نوع آگاهی برمیخیزه که همون آگاهی و میل داشتن و تعلق داشتن به این دنیاست. این سه تا در حقیقت هیچ کدومش جزء وجود و جزء وجود انسان نیستن، یعنی نادانی و کرمسازها به عنوان بخشی از وجود انسان عمل نمی کنن، بلکه به عنوان زمینه و راهی عمل می کنن که وجود انسان ازشون برمی خیزه. چرا؟ به خاطر اینکه این دانستگی و کرمسازها و نادانی همشون از وجود قبل اومدن. یعنی انسانی که نادانی داره بعدن کرمسازها را تولید میکنه، یعنی یک سری تعلقات و وابستگی های به این دنیاوی را تولید میکنه و یک از این کرمسازها یک نوع دانستگی و آگاهی و میل و علم به این دنیا تولید میشه که از اینها نام و شکل برمیاد. یعنی چهارمین حلقه در زنجیر علی نام و شکل هست. نام و شکل یعنی انسان یک قیافه پیدا میکنه. در تحلیل های مختلفی که توی کتاب های بودایی مطرح شده، نام و شکل به همین قیافه و قیافه انسانی که در رحم مادر برای انسان شکل میگیره تفسیر شده. یعنی انسان توی رحم مادر به واسطه اون دانستگی، اون کرمسازها و اون نادانی که در مراحل قبل وجود داشته یک شکل و قیافهی پیدا میکنه و نام انسانی به خودش میگیره. کم کم که این نام و شکل پدید اومد، حلقه پنجم شکل میگیره که شش حوزه تماس حسی. یعنی انسان دارای شش حس هست که این حس ها در وجود انسان رشد و نمو میکنه و این حلقه بعدیه. ببینین وقتی که به این حلقه ها در زنجیر علی دقت بکنیم، مرحله و مرحله به مرحله انسان را وارد این دنیا میکنن. انسان با نادانی، یعنی با اینکه آگاهی نداره به حقایق جهان و به اون حقیقت جهانی یا درما، این کرمسازها را پدید میاره. کرمسازها دانستگی را پدید میارن یا اون آگاهی تعلق به این دنیا. این آگاهی به انسان نام و شکل میده، یعنی انسان را صورتمند و شکلمند میکنه توی این دنیا و این شکل و صورت حسها که در حقیقت سرمنشأ تماس و تعلقات انسانی به این دنیا هستند را پدید میاره. این شش حس که توی انسان به وجود اومد، این شش حس هم در حقیقت همون حواس پنجگانه هستند به اضافه حس درونی و حس داخلی و باطنی که در انسان هست. اون همون چشایی، بویایی، همین بینایی، شنوایی و حسای مختلفی که انسان در وجودش با اشیاء مادی به اون حسها نیاز داره. این حسها که در وجود انسان شکل گرفت، حلقه ششم بعدش بلافاصله حاصل میشه. یعنی انسانی که حس را توی بدنش داره شروع میکنه به احساس کردن. بچه که به دنیا میاد شروع میکنه، چشمش که باز میشه لاجرم میبینه، گوش انسانی که گوش داره لاجرم صداها رو میشنوه، انسانی که از قوه لمس برخورداره لاجرم شروع میکنه لمس کردن و احساس کردن. این حلقه ششمه. یعنی در حقیقت این حسها به یک فعالیت میپردازن و این فعالیت باعث میشه که انسان آگاهی ها و علمهایی را از خارج به داخل خودش منتقل بکنه. این آگاهی ها برای انسان حالت احساس را پدید میاره. یعنی ما یک احساس خاصی نسبت به دنیا پیدا میکنیم. قبل از اینی که حواسمون به کار بیفته و شروع کنه تماس پیدا بکنه با اشیاء خارجی، هنوز احساسی نسبت به این دنیا نداریم. بعد که حواس به کار افتاد و شروع کرد تماس پیدا بکنه با عالم خارج و عالم دنیوی، ما یک سری احساس‌هایی نسبت به خارج پیدا میکنیم. پس در درون ما احساس شکل میگیره، یعنی حس بینایی کار خودش رو میکنه، تماس خودش رو با اشیای خارجی برقرار میکنه. شرط ششم پیش میاد، از این شرط ششم یک احساسی نسبت به اشخاص مختلف پیدا میکنیم. این احساس ها برای ما تشنگی پدید میاره، یعنی ما وقتی احساس خوبی از یک تصویر زیبا داشتیم، به اون تصویر دلبست تشنگی پیدا میکنیم، یعنی تشنه میشیم که باز هم این تصویر را ببینیم. تصویر زیبا حالتی را در ما به وجود میاره که ما متمایل میشیم که این تصویر را ببینیم، یعنی تشنه هستیم، دلمون میخواد، تشنه هستیم یعنی دلمون میخواد باز هم این تصویر را ببینیم. در اثر تکرار، پس مرحله هشتم و حلقه هشتم تشنگی هست. از تشنگی دلبستگی به وجود میاد، یعنی حلقه نهم دلبستگیه. وقتی که انسان تشنه و انسانی که مکرر میل داره و میخواد اشیاء خارجی را مشاهده بکنه و ببینه، به اینها دلبسته میشه، دلبستگی به اشیاء دنیوی پیدا میکنه. این دلبستگی هست، یعنی الان توی بحثای قبل گفتیم یکی از منشأهای وجود انسان و اون که انسان را در تولد دوباره و چرخه دوباره زندگی در آینه بودا میاندازه همین دلبستگی ها هست. دلبستگی باعث میشه که انسان دوباره وجود پیدا بکنه. اینجا یک حالت چرخه میخواد مکرر بشه، یعنی در آخرین مراحل این زندگی دنیوی دلبستگی ها هستند که در وجود انسان شکل میگیرن. از احساس تشنگی پدید میاد و از تشنگی دلبستگی پدید میاد. دلبستگی، دلبسته بودن با وجود پیدا کردن ملازمه، یعنی دلبستگی انسان را به سوی وجود میکشونه، نمیگذاره که انسان از این زندگی دنیوی خارج بشه. خب بعد هم وجود پیدا کردن همیشه ملازمه با چیه؟ ملازمه با زائیده شدن هست، یعنی اینکه انسان در این دنیا به دنیا میاد، یعنی اول وجود پیدا میکنه، بعد زائیده شدن دوباره پا توی این دنیا میذاره. و پس یازدهمین مرحله، دهمین حلقه وجود هست، یازدهمین حلقه زائیده شدنه و دوازدهمین حلقه پیری و مرگه. هر زائیده شدنی ملازم و سرمنشأ یک پیری و مرگ هست، که پیری و مرگ هم با اندوه و زاری و درد و پریشانی و نومیدی همراهه. اگر دقت بکنیم این زنجیره در حقیقت به سه تا مرحله و سه مرحله قابل چیه؟ قابل تقسیم هست. مرحله اول عبارت هست از نادانی، کرم سازها، دانستگی، یعنی اون سه حلقه اول تقریبا یک حالت خاصی برای خودشون دارن، سرمنشأ ها و پیشمنشأ های وجود انسان هستن، و اون ستای آخری یعنی وجود، زائیده شدن و پیری و مرگ هم در حقیقت سه مرحله از وجود انسانی توی این دنیا را نشان میدن. بقیه مراحل این ستا و ستا شیش تاش که بذاریم کنار، شیش حلقه در این وسط میمونه که این شیش حلقه در حقیقت شیش بعد وجود انسانی را درن نمایش میدن. مثلا نام و شکل ها، شش حوزه تماس، پساویدن، احساس، تشنگی و دلبستگی، که پنج تا از اینها در حقیقت همون پنج کالبد هستند، یعنی یا پنج اسکنده هستند، پنج اسکنده یا پنج بخش وجود انسان هستند. از این جهت دینشناسان و محققین وقتی که توی این تحلیل های آینه بودا دقت میکنن، میگن که این دوازده حلقه را نباید به عنوان دوازده حلقه پشت سر هم در نظر گرفت، بلکه این زنجیر علی در حقیقت در یک کالبد شکافی میکنه وجود انسان را، یعنی وجود انسان را به عنوان یک وجود پیچیده و تو در تو معرفی میکنه. چرا انسان وجودی پیچیده و تو در تو داره؟ به خاطر اینکه بخشی از وجودهای امروزی انسان مترتب و منوط به وجودهای قبلیه، یعنی در وجودهای قبلی انسان کارهایی کرده، اعمالی داشته، کرداری توی این دنیا داشته و کرمه‌هایی را پدید آورده که توی وجود بعدیش در حقیقت چی میشه؟ این کرمه ها باعث شکل گرفتن و صورت گرفتن و قیافه گرفتن انسان میشه. و همچنین اون مراحل قبلی، یعنی اون آثار اعمال و کارهایی که دوباره انسان توی این دنیا انجام میده، زمینه را برای تولدهای بعدی مهیا میکنه. یعنی کارهای نیک انسان و کارهای بد انسان توی این دنیا زمینه را برای نادانی، کرمسازها و دانستگی که به عنوان مقدمات وجود انسانی همیشه مطرح هستند و همه جا در تولد دوباره اینها مطرح هستند، زمینه را برای اینها فراهم میکنه. همینطور که این زنجیره علی نشان میده، بر طبق آیین بودا وجود انسان دائما در حال تغییر هست. اصولا میگن زنجیره علی در آیین بودا یک راهی هست که بودا برای این سوال مطرح کرد که آیا انسان همواره ثابت هست یا انسان وقتی که به دنیا میاد وجود دیگری داره. یک سوالی مطرح میکنن از بودا که آیا منی که دوباره یا شخصی که دوباره به دنیا میاد همون وجود سابق را داره و همون سابقه که دوباره اومده توی این دنیا، یا شخص دیگری دوباره متولد میشه توی این دنیا، که یکی از اشکالات اساسی به بحث تناسخ هم همین هست که آیا این شخصی که میگن دوباره متولد میشه با وجود قبلیش یکی هست یا تفاوت داره. و بودا در حقیقت اینجا این سوال رو اینگونه پاسخ میده، میخواد بگه که انسان یک وجود متغیر در زمان هست و اینگونه نیست که یک وجود ثابتی داشته باشه. یعنی اون کسی که در وجود قبلی بوده و اون کسی که در وجود بعدی میاد دقیقاً یکی نیستن، اما آیا کاملاً غیر اوه؟ نه، کاملاً هم غیر او نیست، بلکه از یک جهاتی با اون وجود قبلی در اشتراکه و از یک جهاتی با اون وجود قبلی اختلاف داره. این جوابیه که میشه به از تشبیه ها و از پاسخی که در آینه بودا در ارتباط با زنجیره علی و همسانی و ناهمسانی وجود بعدی انسان، یعنی تولد بعدی انسان و تولد قبلیش، از سخنان بودا در آورد. و تشبیه هم همطور که توی بحث های قبل گفتیم اینه، یعنی یک مثلی و تشبیهی برای وجود انسان وجود داره که انسان همان وجود بعدی انسان و وجود قبلی انسان همانند شعله آتشیه که از یک کبریت به کبریت دیگری سرایت میکنه. این آتشی که به کبریت جدید سرایت میکنه از یک جهت همون آتش قبلیه و از یک جهت دیگه با اون چه؟ با اون تفاوت داره.
گاهی بودایان این زنجیره یا حلقه 12 گانه را به عنوان نماد گذشته، حال و آینده زندگی انسان تفسیر می کنند که به صورت زنجیرهای علی به هم مرتبط و پیوستند، چنان که به راحتی می توان زندگی فعلی را با رجوع به شرایط و وضعیت گذشته و نیز آثار و پیامدهای آن در آینده تبیین کرد. عموم بودایان آموزه زنجیره علی 12 گانه را در کنار تعلیم 4 حقیقت شریف و راه‌های 8 گانه تعالیم بنیادین بودا می‌دانند. در قطعه معروف از متون دینی بودا آمده است: کسی که زنجیره علی یا پیدایی وابسته را می‌بیند، آیین و درمه را می‌بیند و هر کس آیین را می‌بیند، پیدایی وابسته را می‌بیند. در جای دیگر آمده است: کسی که آیین را می‌بیند، بودا را می‌بیند. از این رو دیدن اصل پیدایی وابسته با دیدن بودا برابری می کند. از همان آغاز این آموزه را عمیق‌ترین و دشوارترین تعلیم بودا می دانستند. درباره زمان کشف این زنجیره برای بودا نیز اختلاف هست. بنابر بعضی از متون بودا قبل از روشن شدگی به درک کامل 12 حلقه زنجیره پیدایی وابسته رسید، حالان که متون دیگر آن را حادثه‌ای هنگام روشن شدگی یا پس از آن می شمارند. تا برنامه آینده تاریخ ادیان، خدا نگهدار.